الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که بر تعریف مرحوم آقای آخوند قدس سره اشکالاتی وارد بود. حالا متأخرین از ایشون و اجلاء تلامذه ایشان اینها تعریفات دیگری برای علم اصول کرده اند که به نظر خودشون این تعریفات خالی از اشکاله. حالا ما دو سه تاش رو ملاحظه می کنیم انشاءالله. یک تعریف رو مرحوم محقق بزرگوار محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف ایشون ذکر فرموده اند در تعریف علم اصول اینطور می فرمایند که علم اصول عبارت است از علم به کبریاتی که اگر صغریات اونها انضمام به اون کبریات پیدا بکنه ما خصوصیات تعبیر رو دقت بفرمایید ما استنتاج میکنیم یک حکم الهی کلی را. پس در حقیقت تعریف ایشون این شد که علم اصول عبارت است از علم به کبریاتی که اگر صغریات اون کبریات منضم به اونها بشود و قیاسی تشکیل پیدا بکنه ما نتیجه این قیاس و استنتاجی که از تشکیل این صغرا و کبرا می دهیم این است می گیریم این است که یک حکم الهی کلی به دست می آوریم. خب این بیان ایشون. حالا با قطع نظر از اون مناقشه‌ای که در تعریف مشهور هم وارد بود و بدترش در تعریف مرحوم آقای آخوند وارد بود که ما کلمه علم را در تعریف علم اصول یا سایر علوم نباید به کار ببریم، اگر گفتن علم نحو رو تعریف بکنید ما نباید بگیم علم نحو علم به مسائل علم نحوه. علم نحو همون مجموعه مسائل علم نحوه. میخواد کسی عالمه به اونها باشه یا عالمه به اونها نباشه. درسته که این علوم علوم اعتباریه، اما معنای اعتباری بودن که پوچ بودن نیست. خب اگر خدایی نکرده این علوم پوچه، پس چرا ما عمری رو صرف این علوم میکنیم؟ این علوم در عین اینکه اعتباری است واقعیت داره، واقعیتش رو مسائل هر علمی تشکیل میدهد. مسائل علم نحو عبارت از علم نحوه. حالا کسی در عالم علم نحو رو بخوانه یا نخوانه، عالم باشد به مسائل علم نحو یا نباشه، فرقی در این مسئله نمی کنه. علم نحو در جای خودش محفوظه، علم اصول هم همینه. پس با قطع نظر از این مناقشه که ایشون باز کلمه علم رو در تعریف علم اصول آورده اند طبعا للمشهور و ما عرض کردیم که نباید ذکر بشه، علاوه بر این مناقشه دو تا اشکال به کلام و به تعریف ایشون وارده. یک اشکال این است که این تعریف ایشون یک سلسله از قواعد فقهیه رو شامل می شود، نه همه قواعد فقهیه رو. قواعد فقهیه خوب دقت بفرمایید دو جوره، از باب تشبیه بعضیاشون از نظر عمومی مثل نوع میمونن در رابطه با ماهیات، یعنی مصادیقی که در تحت اونها واقع شده اینها افرادند، مصادیقند، دارای خصوصیات فردیان. اما یک سلسله از قواعد فقهیه داریم که اینها مثل اینکه جنبه جنسی دارند و در تحت این قواعد انواعی واقع هستند و اون انواع هم خودشون کلیت دارند، خودشون عمومیت دارند، منتها در محدوده نوعشون. پس همونطوری که حیوان کلیت داره، انسان واقعه در عرض می شود تحت حیوان هم این هم کلیت داره، منتها این کلیتش کلیت نوعیه است، اون کلیتش کلیت جنسیه است. اون وقت چون در تعریف مرحوم آقای آخوند، مرحوم آقای ناینی، کلمه استنباط ذکر نشده بلکه مسئله صغرا و کبرا و نتیجه ذکر شده، فرموده است علم اصول علم به کبریاتی است که لون زم الیها صغریاتها یستنتج حکم الهی کلی. ما میگیم اون سلسله از قواعد فقهیه که جنبه نوعی داره این مشمول این تعریف محقق ناینی نمی شود، اما یک سری قواعد فقهیه داریم که جنبه جنسی داره و انواعی هم که در تحت او واقع هستند کلیت نوعیه دارند، مثل همون قاعده ما یزمن که ما اشاره کردیم، کل ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده، کل عقدن یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده. خب این یکی از انواعی که در تحت این کلی واقع شده بیعه. بیع خودش نوعه، هزاران مصادیق داره و هزاران افراد داره. اون وقت ما از ایشون سوال میکنیم که این تعریف شما آیا بر قاعده ما یزمن صادق نیست؟ قاعده ما یزمن یک کبراییست که اگر سقرای او به زمیمه بشه ما استنتاج میکنیم. چیو استنتاج میکنیم؟ یک حکم الهی کلی را. و او اینه، میگیم ما شک داریم که بیع فاسد آیا درش زمان هست یا نه، میاییم این صغرا را در کنار کبرا میگذاریم، میگیم بیع الفاسد البیع الفاسد یزمن البیع، اینجوری میگیم البیع یزمن به صحیحه، جای تردید نیست، صغراست. کبرا هم میگوید کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، این هم کبرا. نتیجه‌ای که از این صغرا و کبرا میگیریم حکم جزئی نیست، نتیجه‌ای که میگیریم حکم الهی کلیه. و او این است که البیع الفاسد به جمیع مصادیقه و افراده یزمن به فاسده. شما که در تعریف خودتون کلمه استنباط ذکر نکردید، اگر کلمه استنباط رو به کار می بردید، نظرتون هست ما روی کلمه استنباط تکیه کردیم، گفتیم مسئله کلی و مصداق جنس و نوع رو نباید اسمشو استنباط گذاشت. استنباط یعنی چیزی را از چیز مغایر به دست آوردن و استنباط کردن. شما کلمه استنباط رو به کار نگرفتید، شما صغرایی میخوایید، کبرایی میخوایید، نتیجهی میخوایید که اون نتیجم حکم الهی کلی باشه، حکم الهی کلی. لذا نیاید کسی تو ذهنش این که ما کلا خمرن حرامون هم میخواییم داخل در تعریف مرحوم محقق ناینی کنیم. نه، در کلا خمرن حرام وقتی که شما قیاس تشکیل میدید میگید هازا خمرون و کلا خمرن حرام فهازا حرامون. هازا حرامون حکم الهی کلی نیست. لذا تمام بشه بعد شما اجازه بدید تمام بشه، هازا حرامون این حکم الهی کلی نیست. لذا ما این رو اشکال نمی کنیم بر مرحوم محقق ناینی، اما اونی که اشکال میکنیم مسئله بیعه. بیع یه حکم کلی داره، همونطوری که بیع صحیح یه حکم کلی داره، بیع فاسد هم همینطوره. میگیم البیع یزمن به صحیحه، قاعده ما یزمن میگه و کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. نتیجه این غیر هازا حرامانه در خمرونه، نتیجه این فلبیع او یزمن به فاسده، البیع و یزمن به فاسده، این حکم کلی الهیه و از این صغرا و کبرا استنتاج می شود. پس این تعریفی رو که شما ذکر کردید، العلم بالکبریات التی لبن زم الیها صغریاتها یستنتج حکم الهی کلی. این کدامش بر این قاعده فقهیه تطبیق نمی کنه؟ کاملا قابل تطبیقه. پس این تعریف شما بر این سری از قواعد فقهیه، نه همه قواعد فقهیه، بر این سری که جنبه جنس داره و اونهایی که در تحتش واقع هستن، انواعی هستن که این انواع هر کدامشون جهت کلیت و جهت عمومیت درش وجود داره. این تعریف شما بر این صادقه. چه فرمودید شما؟ حالا که نگذاشتم، ما گفت آقای علامه، گفت ما ملا نقطی هستیم، ما رو الفاظ تکیه میکنیم. عرض میشود که این یک اشکال به مرحوم محقق نائینی. اشکال دوم، ایرم دقت بفرمایید، اشکال اینه، ایشون ظاهر تعریفش اینه که قواعد اصولیه همون کبریاتی است که اگر ما صغرا رو به ضمیمه کردیم، فوری دیگه حکم استنتاج میشه، دیگه نیاز به یک قاعده دیگه نداره، نیاز به یک مسئله دیگه نداره. فقط عنوان این قواعد عنوان کبرویت، صغرا هم که به ضمیمه شد به دنبالش استنتاج حکم الهی کلی داده می شود. خب ما سوال می کنیم، میگیم آیا این مسائلی که ما اون روز کردیم، صیغه الامر، هیئت و افعل، هل هی از ظاهرتون فی الوجوب املا؟ این از مسائل مهمه علم اصول هست یا نه؟ این دیگه کسی نمیتونه در این تردید بکنه که بحث اوامر و نواهی از نظر دلالت بر وجوب و حرمت، این جزء مسائل علم اصول نیست. ولو اینکه عنوانش عنوان مباحث الفاظه، ولو اینکه ممکنه در علوم دیگر هم ازش بحث بشه، اما این مانع از این نیست که این جزء مباحث علم اصول هست، اما نمیخوایم بگیم منحصرن هست. ممکنه در لغت هم این یک مسئله ای باشه، اما مسئله اصولی بودنش بدون اینکه اثبات شی نفی ما ادا بکنه در جای خودش مسلمه. خب حالا ما از ایشون میپرسیم، میگیم بسم الله، اینجا شما قیاس رو چجوری تشکیل میدید؟ هیئت و افعل ظاهرتون فی الوجود، این کبرا، صغراش چیه؟ صغراش این است که مثلا روی نماز یه هیئت افعلی آمده، اقیم الصلاتی خداوند فرموده. خب اون صغرا رو به این کبرا که ضمیمه کردید، نتیجه چه میشه؟ بگید هیئت و افعل این عارض بر ماده نماز شده، این صغرا. هیئت و افعل، یا مثلا بگی صلات معروضتون لهیئت افعل، که همچی شکل اول درست بکنیم، شکل اول که حد وسط در صغرا محمول باشه و در کبرا موضوع و بدیهی الانتاج هم باشه. میگیم از صلات معروضتون لهیئت افعال، این صغرا، و هیئت و افعال ظاهرتون فی الوجود. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که هیئت افعالی که روی نماز آمده این ظهور در وجوب داره. مگه ظهور در وجوب حکم الهیه؟ حکم الهی وجوب نمازه، نه ظهور در وجوب. شما مجبورید که اینجا یه چیز دیگه هم ضمیمه بکنید. بعد از این که میگید و هیئت و افعال ظاهرتون فی الوجوب، بگید و کل ظاهرن حجه. این کل ظاهرن حجه یه مسئله اصولی دیگره. مسئله اصولی اول همون هیئت و افعال ظاهرتون فی الوجوبه. چجوری شما استنتاج حکم الهی کلی از ذم صغرا به این کبرا کردید؟ شما بعد از آنی که این صغرا و کبرا رو تشکیل دادید، نتیجه این میشه که از صلات معروضتون لهیئت افعال، که هیئت و افعال ظاهرتون فی الوجود. کدام حکم الهی استنتاج شد اینجا؟ شما نتیجه را به عنوان ظاهرتون فی الوجوب گرفتید، به عنوان ظهور در وجوب شما استنتاج کردید. باید یه قاعده اصولیه دیگری کنار این گذاشته بشه، و او قاعده اصالت و ظهور، حجیت و ظهور، کل و ظاهرن حجه. اون وقت نتیجه بگیرید وجوب نماز مثلا ظهر را، در حالی که ظاهر تعریف ایشون اینه، چه دیگه حالت انتظار نداره. قاعده اصولیه کبراست، صغرا هم که به او ضمیمه شد دیگه بدون حالت انتظار یک حکم الهی کلی شما استنتاج میکنید. شما چجوری استنتاج کردید در این مثالی که من عرض کردم؟ چرا؟ آیا این حکم خداست؟ حکمون الهیون کلیون عبارت از ظهور در وجوبه؟ یا حکم الهی کلی یه مقدمه دیگه هم میخواد که اون خودش یه مسئله اصولی دیگره، به نام حجیت و ظواهر و یا به نام اصالت و ظهور؟ پس این تعریف ایشون با این دو اشکالی که ملاحظه فرمودید، این تعریف صحیحی نمیتواند باشد. یک تعریفی مرحوم محقق عراقی، مرحوم آیا آزیا الدین عراقی قدس سره و رضوان الله تعالی علی، یه تعریفی ایشون فرمودند که بر حسب اونچه که در تقریرات ایشون به قلم مرحوم آیا شیخ محمد تقی بروجردی رضوان الله تعالی علیه که از نظر تقریر نویسی شاید متخصص ترین فرد در تقریر نویسی ایشون باشه، بسیار روان و مسائل رو روشن بیان کرده ایشون بدون هیچ عرض می شود کم و زیاد. این تقریرات ایشون رو که انسان ملاحظه می کنه، یه خورده اینجا رو مفصل ایشون بیان کرده، ولی صدر و ذیل کلامشون، چون در صدر یه چیزی می فرمایند، در ذیل یه چیز اضافه می کنن که این اضافه در صدر نیست لکن در ذیل کلامشون هست، لذا کلام ایشون رو که کلام ایشون رو که انشاءالله مطالعه میکنید تا آخر مطالعه کنید، ایشون در ابتداء کلامش همون تعریف مرحوم های آخوند رو ذکر کردن، همون تعریف، فقط با یک فرق، و اون این است که در کلام مرحوم های آخوند کلمه استنباط در اون مزیت اولی ذکر شده که فرمودن قواعد اصولیه اوناییست که یمکنو انتقع فی طریق الاستنباط، ایشون کلمه استنباط ندارن، میفرماین قواعدی که راه رو برای انسان باز میکنه که انسان تشخیص حکم بده، دیگه کلمه استنباط رو در اینجا به کار نبردن. و اون جهت دوم هم باز در کلام ایشون مطرحه، عرض کردم این همون تعریف مرحوم های آخوند در اول کلامشون هست با حذف کلمه استنباط. در آخر کلامشون عرض می شود که یه اضافه هم پیدا می کنه که این اضافه دیگه در کلام مرحومای آخون نیست، و اون اینه در حقیقت یک مزیت سوم میشه، یک مشخصه سوم میشه برای قواعد اصولیه، و اون این است که بعضی از قواعد اصولیه هست که نه خودش در راه تشخیص حکم نقش داره نه وظیفه عملیه مکلف رو بیان میکنه، بلکه عنوان سومی داره، و اون عنوان این است که کیفیت تعلق حکم را به موضوعش مشخص میکنه. مثلا ایشون میفرماید مباحثی که ما در عام و خاص و در باب مطلق و مقید داریم، مباحث عام و خاص و مطلق و مقید این چنینه که اونها ناظر به این است که آیا این حکم به نحو عموم تعلق به موضوع گرفته، به نحو خصوص تعلق به موضوع گرفته، به نحو مطلق تعلق به موضوع گرفته، به نحو مقید تعلق به موضوع گرفته، کیفیت تعلق حکم را به موضوع از نظر عموم و خصوص و اطلاق و تقیید ما در مباحث مطلق و مقید بهش برخورد میکنیم. لذاست که ایشون میفرماید ما این مباحث رو جزء مباحث علم و اصول میدونیم، اما مبحث مشتق رو ما خارج از مسائل علم و اصول میدونیم، و همینطوری که در مقدمه ذکر شده معناش این است که این در مسائل علم و اصول وارد نیست. بحث مشتق ایشون میگه یک بحث لغوی محضه، آیا مشتق حقیقت در خصوص متلبسه یا مشتق حقیقت در اعم از منقضی و متلبسه، ایشون میفرماید این بحث نه حکم را مشخص میکنه نه کیفیت تعلق حکم را به موضوع مشخص میکنه، بلکه این مثل سایر عناوینی است که در موضوعات احکام واقع شده و ما باید به لغت مراجعه بکنیم. شما به لغت مراجعه میکنید، معنای سعید در آیه تیمم رو به دست میارید. به همین لغت هم باید مراجعه کنید که اگر موضوع حکم یک مشتقی باشه، آیا این مشتق حقیقت در خصوص متلبسه یا اعم از منقضی و متلبس؟ چطور در باب سعید به لغت مراجعه می کنید که آیا سعید خصوص تراب خالصه یا مطلق و وجه الارضه؟ به همین لغت هم مراجعه می کنید برای تشخیص معنای لغوی مشتق. اما مباحث عام و خاص، مباحث مطلق و مقید و امثال اینها، اینها ارتباط با حکم داره، کیفیت تعلق حکم را به موضوع مشخص میکنه که آیا به نحو عمومه یا به نحو خصوص یا به نحو اطلاق یا به نحو تقیید. ایشون پس در حقیقت صدر و ذیل کلامشون رو که ما بررسی بکنیم، سه تا خصوصیت و سه مزیت در رابطه با قواعد اصولیه مطرح کردن و در اون دوتای اول با حذف کلمه استنباط همون تقریباً این مرحومای آخون رو ذکر کردند. عرض می شود که خب یک اشکالی که مرحوم محقق اصفهانی به مرحومای آخون کردند، خب به ایشون هم وارده که آیا این سه مزیت جامع دارد یا ندارد؟ اگر این سه مزیت و خصوصیت جامع داره، باید جامعش در تعریف اخذ بشه، و اگر جامع نداره که حقا هم جامع ندارد، اون وقت شما باید ملتزم به تعدد غرض در رابطه با علم اصول بشوید، مگر اینکه ایشون بگن مانعی نداره، ما ملتزم به تعدد غرض میشویم. بالاخره از نظر عرض میشود ذکر سه خصوصیت، اون اشکال در اینجا مطرحه. اما یک اشکال دیگری، بلکه دو اشکال، سیدون الاستاذ الاعظم الامام مدظ الله العالی به حرف ایشون دارد. یکیش این است که می‌فرمایند که در مباحث عام و خاص این طور نیست که همه مباحث عام و خاص کیفیت تعلق حکم را به موضوع بیان بکنه. اون قسمتایش که این رو بیان میکنه حق با شماست، اما ما در مباحث عام و خاص یه مباحثی داریم که هرچی انسان فکر بکنه بین اون مباحث و مبحث مشتقی که شما خارج از علم اصول میدانید نمیشه فرق گذاشت. مثل چی؟ مثل اینکه شما در بحث عام و خاص بحث میکنید در الفاظ عموم، بحث میکنید که آیا کل، لفظه کل، هل وضعت للدلالت علی العموم و الاستغراق ام لا، الف و لام جمع محلا بلام هل يدل على العموم ام لا. المفرد المعرف باللام هل فیه دلالتون علی العموم ام لا؟ این مسائل با مسئله مشتق چه فرق میکنه؟ آیا اون کسی که باید متصدی این معنا باشه غیر از لغته؟ لغت باید بگوید که کلمه کل وضعت للدلالت علی الاستغراق، همونطوری که لغت باید بگوید که مشتق وضعت مثلا للدلالت علی الاعم من المتلبس والمنقضی. ایشون میفرماید ما هر چی فکر میکنیم این سری مباحث، نه همه مباحث عام و خاص، این سری مباحث که در عام و خاص و همینطور مطلق و مقید مطرح میشه، مثل حرفایی که در باب مطلق و مقید در رابطه با الف و لام مطرحه که آیا الف و لام چند تا معنا داره، چه خصوصیاتی در معنای الف و لام هست، الف و لام وارده بر مفرد با الف و لام وارده بر طبیعت چه فرقی میکنه. اینها یک مسائلی است که هرچه انسان فکر بکنه با مبحث مشتق نمیتونه بینش فرق قائل بشه. اشکال دومی که امام بزرگوار بر ایشون کرده اند این اشکاله که روی تعریف ایشون هم بعضی از قواعد فقهیه داخل میشه. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم که در تعریف مرحومای آخوند چون کلمه استنباط ذکر شده، قواعد فقهیه در مثل کل ما یزمن به صحیحه یزمن و به فاسده وارد نمیشه، برای خاطر اینکه اونجا کلی و فرده یا جنس و نوعه و ما نمیتونیم بگیم نوع رو از جنس استنباط میکنیم، فرد را از نوعش استنباط میکنیم. اما در عبارت ایشون چون کلمه استنباط ذکر نشده بلکه همون تشخیص حکمه، به دست آوردن حکمه، شبیه همون استنتاجی که در کلام مرحوم محقق نائینی مطرحه، لذا این خصوصیت اولی که در کلام ایشون ذکر شده یک قسمت از قواعد فقهیه رو شامل میشه، برای اینکه اون قواعد فقهیه راه برای تشخیص حکمه. از کجا به دست بیاریم که در بیع فاسد ضمان تحقق داره؟ از راه قاعده کل ما یزمن به صحیحه یزمن و به فاسده، ولو اینکه کلمه استنباط در اینجا مطرح نیست. لذا تعریف این محقق بزرگوار هم نمیتواند صحیح باشه. ما انشاءالله دو تا تعریف دیگرم عرض میکنیم و این بحث رو خاتمه میدهیم. یکی تعریفی که بعض الاعلام در کتاب محاضرات که از نظر ترتیب بحثم در اول کتاب ایشون این بحث رو ذکر کردن، این تعریف ایشون رو هم یک بررسی میکنیم و بعد هم تعریفی را که امام بزرگوار در رابطه با تعریف علم اصول، تا ببینیم بالاخره در این باب چه باید گفت. این راجع به بحثمون. با اینکه وقتی هم حالا نیست، ولی خب به لحاظ اینکه این برنامه تعطیل نشود، همونطوری که عرض کردیم، ما غرضمون در این دوره از بحث انشاءالله اینه که اون مسائل اساسی که قابل ذکر و قابل تعرضه انشاءالله اینا مطرح بشه و آقایان بزرگوار هم همت بکنن و برنامه رو بر این قرار بدن که دیگه همینجا حل کنن مسئله رو. و حتی من یک انتقادی دارم نسبت به بعضی از آیونی که نوار میگیرن یا مینویسن ولی تأمل در مسائل رو و دقت رو میخوان موکول به بعد بکنن، بگن حالا این رو داشته باشیم تا بعد ببینیم چه پیش میاد. کدام بعد؟ مگر چقدر از سن ما باقی مانده؟ این همه گرفتاری، این همه علوم، این همه مسئولیت، این همه عرض می شود وظیفه، اینا اقتضا نداره که ما مسائل رو به تأخیر بیندازیم، اقتضا هم نداره که دو سه دوره اصول بخوانیم. اصول ولو اینکه حالا تورمی پیدا کرده، بنا بگذاریم که خلاصه تمام کنیم مسئله رو و دیگه بعد نیازی نداشته باشیم. و حتی اگر برادران خودشون نظریاتی دارن، من سفارش میکنم که نظریاتشون رو عرض میشود ثبت بکنن، هر مطلبی که به ذهن انسان میاد اگر انسان او رو ثبتش کرد، بعدن که به او مراجعه کرد ممکنه منشأ یک تکاملی بشود در انسان، و اگر انسان ثبتش نکرد فراموش میشه، به طوری که دیگه تا آخر عمرم شاید به ذهن انسان نمیاد. گاهی یه سری مسائلی هست که خود من وقتی باش برخورد میکنم در بعضی از نوشته ها، مثل این که به نظر من اجنبی میاد، برای خاطر اینکه مدت فاصله شده، مراجعه دیر شده، اصلا به ذهنم نمیاد که این مطلب مربوط به من باشه در حالی که مربوط به خودم بوده. بالاخره بنا رو بر این بگذارید. عرض کردم ما در کنار این گرفتاری فراوان داریم، مخصوصا انشاءالله برای آینده. ما باید همه معارف اسلام رو در اختیار دیگران بگذاریم. الان فکر نکنید، من با کمال صراحت میگم الان ضرورت اقتضا کرده که از یک سلسله مسائل امام بزرگوار و یا دیگران چشم پوشی کردن. در آینده دیگه معنا نداره ما قاضی غیر مجتهد داشته باشیم، آینده باید قاضی مجتهد باشه، همونطوری که فقه اسلام این معنا رو میگوید. منتها حالا ضرورت اقتضا کرده، اون هم با نظر امام بزرگوار، یه قدری مسئله تنزل پیدا بکنه. اما این تنزل دوام نداره، آینده باید هر چیزی با شرایط خودش تحقق پیدا بکنه. الان ما برای تعلیم معارف دینی خب با اغماز از خیلی از شرایط، هر کسی میره هر جایی معارف دینی رو تعلیم میکنه، اما در آینده اینطور نیست. آینده باید متخصص در این مسائل اینها رو به عهده بگیره، همونطوری که اساتید دانشگاه هر کدام در فن خودشون متخصصن و در رشته تخصصیشون تدریس میکنن، اینها هم باید متخصصین این مسائل رو به عهده بگیرن، و الا تالی فاسد فراوان برش ترتب پیدا میکنه. خلاصه انشاءالله با این آیندهی که ما داریم از حالا باید آماده بشیم. این آمادگی از حالاست، از حال حتی یک ساعت وقت، یک دقیقه وقت رو بی خود تلف نکنیم. ما با عمل خودمون، با لباس خودمون، با انتخاب رشته‌ای که کرده ایم، با تعهد عملی خودمون این معنا رو متعهدیم که ما میخواییم اسلام رو برای دیگران مطرح کنیم. امیدواریم با استمداد و طلب کمک از خداوند تبارک و تعالی و با استمداد از عنایات حضرت بقیت الله روحی له الفدا بتوانیم اون چرا که به عنوان وظیفه مهم در این راه داریم بتوانیم انجام بدیم انشاءالله. دیدارن این 500 نفر تخصص کامل در فقه و اصول دارن، این 500 نفر تخصص در تفسیر دارن، ضمن این که هر کسی لازمه یک جهات مشترکه ای رو در تمامی این علوم واجد باشه، یعنی یک